زیرزمینی گازرگاه و کاروانسراها در فصل زمستان در خطرند. عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات از مسئولان فرهنگی می‌خواهد که در راستای بازسازی بناهای آسیب‌پذیر اقدام کنند.
اکثر آبدان تاریخی هست که نیاز به مراقبت‌های جدی داره، بخصوص با فرارسیدن موسم باران اینا باید بیشتر توجه بشه. اگر توجه نشه اینا فرو میپاشه، اینا تخریب میشه.
آمار مسئولان فرهنگی هرات نشان میدهد که بیش از 700 آبده و بنای تاریخی در این ولایت وجود دارد، اما دست این مسئولان برای بازسازی فوری بناهای تاریخی در فصل سرما بسته است. زلمه صفا، آمر حفظ آبدهای تاریخی هرات، با صراحت بیان می‌دارد که هیچ بودجه‌ای برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی در اختیار ندارند.
متاسفانه نه. به دلیل اینکه ما یک بودجه استراری تقاضا کرده بودیم در حکومت وقت 200 هزار افغانی برای حفظ و مراقبت استراری بعضی از بکانهای تاریخی به دسترس ما قرار گرفته بود که به دلیل مسدود بودن حسابات بانکی و مستعفی عدم موجودیت کار در اداره مستعفیت پول به دسترس ما قرار نگرفت. متاسفانه او کارهای ما انجام نشد.
تخریب بناهای تاریخی در فصل سرما به دلیل بارندگی شدید برف و بارانهای فصلی در هرات سابقه دارد. 3 سال پیش یکی از بازارهای سرپوشیده در بازار قدیم هرات و 2 سال پیش بخشی از مسجد شیخ الاسلام کروخی در ولسوالی کروخ این ولایت تخریب شد. اما حالا که به گفته آگاهان فرنگی در شرایطی که بازسازی و مراقبت بناهای تاریخی در اولویت حکومت طالبان قرار ندارد، سناریوی تکرار تخریب بناهای تاریخی در هنگام برف و باران قوت بیشتری به خود می گیرد.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
برنامه امروز ولایت با ولایت به غزنی اختصاص یافته. شما هم می توانید از طریق تلفن با میزبان این برنامه در تماس شوید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با شماره تازه با شما هستیم و مطالب این برنامه را یکی پس از دیگری برایتان تقدیم میکنیم. امیدواریم در این فصل سرما از گزند مریضی های مختلف در امان باشید. در این شماره داریم چند خبر فرهنگی، جالب ها در رسانه ها، یک طرح داستانی از داستان پرداز کشور مرحوم دکتر اکرم عثمان.
ما زیر صندلی نشسته بودیم، در پته بالا مادرم، در پته پایین من و خواهرم مریم و در پته دیگر شهناز و شابوبو دختران کاکای پدرم.
نقدی پیرامون بحث های افغانی.
اگر دو طرف بخواهند بر میز یا چیز مشخص بحث کنند، در اول باید هر دو طرف تعریف واحد از میز در ذهن داشته باشند.
10 فرد خطرناک را چگونه بشناسیم؟ یک بحث روانی هفته.
برای اینکه کارایی بیشتری داشته باشیم، می بایست افراد خطرناک و استرس‌زا را از زندگی خود دور کنیم.
پارچه شعری از پرتو نادری، شاعر نامدار افغانستان، به صدای خودش.
چنان تک درخت پیر که ریشه هاش در اعماق کوه زمین می خشکد، من ریشه هام در خالی سیاه روزگار پوسیده است که عشق را چنان جانی در چار راه عبرت سر بریده است.
این هفته خبر از چاپ 3 کتاب تازه شعر و داستان داریم که از سوی شماری از شاعران و نویسندگان با نام کشور نوشته شده. ما این کتاب ها را در این اوضاع بی توجهی به کارهای فرهنگی غنیمت می دانیم و نوید آن را می دهیم که فرهنگ و ادب در وجود فرهنگیان با مسئولیت هیچگاهی زمینگیر نمی شود. خیر، خوشخبری نخست از چاپ کتاب خواب تلخ، مجموعه داستانی تازه از نویسنده با تجربه و ساده نویس عبدالقادر مرادی است که قرار بود به همت و زحمت‌های انتشارات تاک، یعنی انتشاراتی که حسین محمدی آن را رهبری می کند، همزمان در کابل و تهران چاپ و انتشار یابد. این کتاب در این نزدیکی ها در ایران از سوی نشر تاک آمو چاپ و انتشار یافته است. امیدواریم خوابهای تلخ همیشه خواب بماند و با واقعیت بپیوندد. نوید فرهنگی و ادبی از جهان شعر معاصر هست که جناب سالی محمد خلیق از نشران خبر دادن و او چاپ و نشر ققنوس بر خاکستر شبهای تنهایی، دومین مجموعه شعری شاعربانوی بلخی ناجیه حیات است که آقای خلیق می نویسند این دفتر شعر به تازگی با ویراستاری من برگارایی و طراحی روی جلد توسط کهندشپور خراسانی و حروف نگاری حسین قهرمان از سوی انجمن آزاد نویسندگان بلخ در قطع رقعی با شمارگان 1000 نسخه در پاییز سال 1400 هجری خورشیدی در بلخ به چاپ رسیده و در برگیرنده مقدمه از سید رضای محمدی و 28 غزل و 34 دو بیتی در 53 صفحه است. بانو ناجیه حیات، فرزند حیات الله حیات، در 11 حمل 1374 هجری خورشیدی در بلخ به جهان آمد. دوره دانش آموزی را در لیسه هاشم برات در شهر مزار شریف به فرجام رسانید و اکنون دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه بلخ است. او شعر می گوید و داستان می نویسد و عضویت انجمن آزاد نویسندگان بلخ را دارد. نخستین دفتر شعرش زیر عنوان منم تنها ترین دلبسته تو در بهار سال 1399 از سوی انجمن آزاد نویسندگان بلخ در شهر مزار شریف به چاپ رسیده. خجسته با سیومین خبر فرهنگی و ادبی را از یک نوشته کوتاه بانو نیلوفر ظهوری راون در میابیم. نیلوفر ظهوری راون چنین نوشتند: در اوج هجوم جنایتکاران و سکوت سنگین هنجره ها در سرزمینی که دختران و زنانش در خانه ها زندانیان و دریچه دانش و روشنایی بر روی شان بسته، خوشحالم که بشارت چاپ نجوای باران را می رسانم. نجوای باران گزیده هایی است از سروده هایم که توسط انتشارات امیری به زیور چاپ آراسته گردیده. سپاسگزارم از استاد جعفر گرانقدر برای طراحی روی دفتر و ممنون و مدیون همکاری شاعر گرانارج منیر احمد بارش هستم که بابت چاپ این کتاب بسیار زحمت کشیدند. بله، در این بشارت چاپ 3 کتاب را داشتیم و اما دوستانی که کتاب‌هایشان تازه اقبال چاپ می‌یابد و بخواهند در این مجله معرفی شود، خبر آن را برای ما به این ایمیل بفرستند: fqardash@yahoo.com. سلامتیتان آرزوی ماست. این شماره از مجله آزادی دو جالب آموزنده: اولی، عدالت را بیاموزید و بیاموزانید از فرستاده های شهبان و بانو، و دومی، یک قضاوت با عجله از صفحه دوست گرامی آیت الله نصرت. نخست، عدالت را بیاموزید و بیاموزانید. میگویند در سال 1958 وقتی اصلاحیه قانون اساسی سوئیس در موضوع عدالت اجتماعی در حال بررسی بود، رئیس مجلس قانون اساسی در رستورانی شاهد داستان زیر بود که مسیر بررسی را تغییر داد و امروز سوئیس بالاترین سطح عدالت اجتماعی را در دنیا برای ملت خود یدک می کشد. او میگوید در میز مجاور من مردی یک ساندویچ برای دو تا پسر کوچکش گرفت. ساندویچ را گذاشت روی میز و پسر اولی گفت تو نصف کن، و به دومی گفت و تو انتخاب کن. ما تو مبهوت نحوه تربیت و عدالت این مرد شدم. یعنی اگر پسر اولی یک وقتی عمدن نامساوی نصف کند، دومی حق داشته باشد که اول انتخاب کند. فهمیدم که قانون پدر است، دولت پسر اول و ملت پسر دوم، و تا امروز این تجربه در همه ارکان سوئیس حاکم است. جالب دوم، قضاوت با عجله. روزی مردی نزد عارف اعظم آمد و گفت من چند ماهی است در محله خانه گرفتم. روبروی خانه من یک دختر و مادرش زندگی می کنند. هر روز و گاه نیز شبها مردان متفاوتی آنجا رفت و آمد دارند. مرا دیگر تحمل این اوضاع نیست. عارف فرمود شاید اقوام باشند. گفت نه، من هر روز از پنجره نگاه می کنم، گاه بیش از 10 نفر متفاوت می آیند، بعد از ساعتی می روند. عارف گفت کیسه بردار، برای هر نفر 1 سنگ در کیسه انداز، چند ماهی دیگر با کیسه نزد من آی تا میزان گناه ایشان بسنجیم. مرد با خوشحالی رفت و چنین کرد. بعد از چند ماه نزد عارف آمد و گفت من نمی توانم کیسه را حمل کنم، از بس سنگین است، شما برای شمارش بیایید. عارف فرمود یک کیسه سنگ را تا کوچه من نتوانی حمل کنی، چگونه می خواهی با بار سنگین گناه نزد خداوند بروی؟ حال برو و به تعداد سنگ ها حلالیت بطلب و استغفار کن، چون آن دو زن همسر و دختر عارف بزرگی هستند که عارف وصیت کرد بعد از مرگش شاگردان و دوستدارانش در کتابخانه او به مطالعه بپردازند. ای مرد، آنچه دیدی واقعیت داشت اما حقیقت نداشت، هم مانند تو که در واقعیت مؤمنی اما در حقیقت شیطان. جالب ها در رسانه ها را شنیدیم. پس از یک وقفه کوتاه دوباره با شما هستیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
طرح برای داستان هم کاری بس اساسی و الزامی در نگارش داستان است و هیچ داستانی بدون طرح نمی شود با یک گریگوشایی جالب به انجام برسد. به جای داستان هفته، یک طرح داستانی از مرحوم دکتر اکرم عثمان را
داستان پرداز نامدار کشور خالد نویسا برای شما میخواند.
زیر صندلی نشسته بودیم. در پته بالا مادرم، در پته پایین من و خواهرم مریم و در پته دیگر شهناز و شابوبو دختران کاکای پدرم. در روی سرای برف می بارید، برف سفید و پنبه مانند، انگار نداف در آن بالا بر تخت آجگون ابرها نشسته است و هی با کمان و دسته ندافی پنبه های آسمان را باد می زند و ندافی می کند. برف ها نه یک نه دو نه سه بل هزارها از آسمان یک نواخت و آرام پایین می آمدند و بر روی سرای و پشت بام ها بر سر یک دیگر می نشستند. من از شیشه ها بیرون را نگاه می کردم. برف را که از آمدن خسته نمی شدند و باد را که آواز می خواند و به چشم نمی آمد. من از باد و برف هر دو خوشم می آمد. باد را بیشتر می پسندیدم، چی مثل آدم ها زبان داشت و گپ می زد. شبها همین که سگها در سیاهی داد و بیداد می کردند، گمان می بردم که باد با بالهای بردار و رنگ دودیش برای جانوران وحشی آواز می خواند و آنها را به کشتی و مستی فرا می خواند. باد مثل همیشه پشت شیشه های خانه می آمد، درهای بسته را باز و درهای باز را بسته می کرد. با وزوز زنبور مانند پشت پرده ها مخفی می شد و مرا با اشارت های شیطنت آمیز فرا می خواند و همین که می خواستم پیدایش کنم و از پشت پرده ها بیرونش بیاورم، مثل جن ناپدید می گشت و با یک جست نامرئی بر نوک بالاترین شاخچه ها می نشست و باز نجواها و قصه هایش را از سر می گرفت. سرانجام به سطوح آمدم و در آن روز برفی که همه دور صندلی جمع بودیم از مادرم پرسیدم: بوبو جان، خانه باد در کجاست؟ چرا صدایش میشنوم و خودش نمیبینم؟ مادر کمی از سؤالم متعجب شد و پس از چرت کوتاه جواب داد: جان مادر، باد خانه نداره، از هر طرف که دلش بخواه میوزه. شابوبو که رو بر روی مادرم در پته دیگر نشسته بود گفت: چرا بچه را بازی میتی؟ ما خانه شدیدیم. خانش در کوه آسمایی است، در مابین یک غار تاریک که سر و آخرش معلوم نیست. او نصف شوا از خو میخیزه و غلغله کنان به طرف شار میآید. بعد با سرانگشت آن کوه بلند را نشانم داد. دهانم باز ماند و چشمم به کوه افتاد. مریم خواهرم دخترک شوخ و هوشیار بی‌محابا انگشتش را در دهانم فرو برد و خنده کنان گفت: غار دیگه شام اینجاست. به اندازه براشفتم و چنان انگشتانش را با نیشهای دندانم جویدم که چیغ و پیغش به هوا بلند شد و مادرم سیلی آبدار به گوشم زد و گفت: باد بخورید که تا بچه آدم نمیشی. با این توبیخ بیشتر به فکر باد افتادم، به فکر باد که لابد دهان گشاده دارد. آدم خار است و در یکی از مغاره های تاریک و ترسناک کوه آسمایی زندگی می کند. از آنگاه به بعد همواره شاهد بازی بادها با زمانه ها هستم. گوشم به پشت در است، به پشت شیشه های ارسی. باد با زبان روان و افسونگر در گوشم آرام آرام لالایی می خواند و می گوید که: دم غنیمت دان، با زمانه سخت مگیر، چی زندگی بر بنای باد آباد شده تا به خود به جنبی، خانه ریگی با طوفان شبانه هموار می شود و از هستی نشان نمی ماند.
یک طرح داستانی از داستان پرداز کشور مرحوم دکتر اکرم عثمان را به صدای داستان نویس خوب ما خالد نویسا شنیدید.
ما مجله فرهنگی آزادی را 107.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
محمد یوسف سیمگر باختری نویسنده و فرهنگی برازنده بلخ، آن مرد کارکشته ادبیات را بیشترین ادیبان و فرهنگیان افغان و جامعه فرهنگی برون مرزی می شناسند و با نوشته های ایشان آشنایی دارند. جناب سیمگر یکی از بنیانگذاران انجمن خانه آینه در ایالت ویرجینیای امریکا هستند. چند سطر کوتاه در مورد این انجمن. انجمن خانه آینه در سال 2000 میلادی توسط فرهنگیان و شخصیت‌هایی چون استاد یوسف سیمگر باختری، فرهاد دریا، روانشاد دکتر نورعلی، محمد معروف پوپل، هارون عمر، محمود صدوزی، وحید پنشیری، زاکر واحدی و چند دیگر در ایالت ویرجینیای امریکا جهت شناخت بیشتر افغانستان و شاخصهای فرهنگی آن بنیانگذاری شد که بر پژوهش در جهت تبیین اندیشه های فرهنگیان، علما، فضلا، عرفا، فلاسفه، دانشمندان و هنرمندان بزرگ افغانستان و جهان شناسایی و تجربه و تحلیل مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه های فرهنگی، پژوهشی و گسترش تحقیقات و توصیه امور علمی و فرهنگی میان افغانستانی های داخل و خارج کشور تأکید می کند. خب چند سطر کوتاه بود از صفحات مجازی در مورد انجمن خانه آینه، و اما من کوچکتر از آنم که در مورد نوشته های استاد سیمگر باختری ابراز نظر کنم و اما شیفته نقد گونه های ایشان هستم. امروز یکی از این گونه های سیمگر باختری با عنوان بحث های افغانی را که مبین خوب نقد گونه ایشان است همکارم برای شما می خواند.
بحث‌های افغانی. چرا جر بحث‌های افغانی در تلویزیون‌ها یا مجالس شخصی به نتیجه مطلوب و مفید نمی‌رسد؟ و چه بسا که بحث کنندگان هنگام خداحافظی از دست دادن و خداحافظ گفتن به حریف بحث خود نیز تفره می‌روند؟ به اساس تجارب شخصی و با در نظر داشت میراث‌های گرانسنگی چون دیالوگ‌های سقراطی و افلاطونی، من به چند عامل رسیدم و می‌خواهم به آن اشاره کوتاه کنم و از دوستان نیز تقاضا می‌کنم که لب و لباب این یادداشت را بی هیچ ملاحظه‌ای برملا کنند تا اگر نظر سودمند بیابم در اصلاح اندیشه و طرز تفکر خیش بپردازم. به نظر من جر و بحث متدولوژی خاص خود را دارد و باید قانونمند و روشمند باشد. در قدم نخست، موضوع بحث باید کاملا مشخص باشد. زیرا اگر یک جانب از دی گوید و طرف مقابل از دیوانه، چنین بحث هرگز به نتیجه مفید و سودمند نمی رسد. ثانیاً، همان گونه که در الجبر وقت بخواهیم یک معادله دو مجهوله را انکشاف دهیم، باید قیمت x را در معادله اول دریابیم و آن را در معادله دوم وضع کنیم تا معادله دوم به نتیجه درست برسد، و این در حال است که قیمت x در هر دو معادله یکسان است. همین پروسس را در بحث‌های اجتماعی نیز میتوان تعمیم کرد. مثلا اگر دو طرف بخواهند بر میز یا چیز مشخص بحث کنند، در اول باید هر دو طرف تعریف واحد از میز در ذهن داشته باشند. در این صورت بحث در مسیر درست به پیش خواهد رفت. زیرا اگر یک طرف میز مدور و دیگر مستطیل را در ذهن بپرورد، به طور قطع نتیجه به دست نمی آید. جناب سیمگر ادامه می دهد، جامع الکمالات بودن نیز علامت فارقه برخی از مردمان ماست.
و من کمتر عزیز را دیدم که فراتر از حوزه کاری و تخصص خود سخن نگفته باشد. حتی اگر سخن از رنگ ریزی نیز رود، یکی دوتا متخصص رنگ عرض وجود نکند و چی گویم که نشستن مسگر به جای آهنگر حرف ندارد و بسیار به دغدغه و سهل و ساده است. سالسن بحث از خود متدولوژی دارد، بدین معنا که اگر بنای کار بر منطق است، پس هر دو طرف مجبور و مکلفند تا از پرنسیب‌های منطق کار گیرند، نه چیز دیگر. اما متاسفانه بحث‌های افغانی بیشتر برای مجاب کردن حریف صورت می‌گیرد، نه برای رسیدن به نتیجه درست و منطقی. متاسفانه ما عادت داریم تا اگر پای منطق ما در برابر حریف لنگید، فوراً از تاریخ مدد می‌جوییم و مثال از تاریخ می‌آوریم، در حالی که فکت تاریخی را باید در پرتو زمان دید و درباره‌اش اندیشید. زیرا مسلماً ارزش‌ها در سیر تاریخ دگرگون و گاه کلاً وارونه می‌شوند و نمی‌توان فکت تاریخی مثلاً 1000 سال پیش را برای حقیقت‌یابی فکت‌های معاصر مثال زد و از آن برای پیروزی در بحث استفاده کرد. حتی اگر مثال تاریخی نیز نتوانست پیروزی شخص را در مناقشه تضمین کند، دست به دامن آیت و حدیث و مقوله و شعر و ادب و متدولوژی و فلسفه و ضرب المثل و افتخارات تاریخی و قصه بابا و دادا و گور بابا و لحاف ملا نصرالدین و چی و چی میزنیم. و اگر اینها نیز درد را دوا نکرد، همان سخنی را میگوییم که صاحب باغ با دزد زردالو گفته بود. گویند شخص دزدانه به باغی در آمد، بر درخت بالا شد و به چیدن زردالوها مصروف شد. سگ باغ جفید و صاحب باغ را خبر کرد. مردک زیر درخت آمد و صدا زد: او برادر، چرا زردالوهای مرا میدزدی؟ دزد در جواب گفت: تو خانه خراب چرا برای زنت پیزار نمیخری؟ صاحب باغ گفت: برادر، پیزار زن من با دزدی تو چی ارتباط دارد؟ دزد گفت: برادر، از گپ میخیزد، سیمگر باختری میافزاید. این است رمز و راز کدورت ها و دشنام ها و مشت و گریبان شدن های ما در صفحه تلویزیون و دشنام های زیر لبمان پس از بحث های نفسگیر و بیهوده در مجالس اندوه یا خوشی. ما نیز مردمی هستیم.
نقدی پیرامون بحث‌های افغانی را همکارم برایتان تقدیم نمود.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
بحث روانی این هفته ما مطالبی است که روزانه انسان‌ها در عملی سازی آن مکلفیت خود را فراموش می‌کنند. مسائلی است که تکرار بار بار آنها از جمله الزامات شده، چون که ذات آدمی از ردیف جاندارانی است که در جلوگیری از نفس‌های عدیده در شماری از حالات عاجز است و برای اقناع حرص خود به خصوصیت نامطلوب دست می‌زند. همکارم به ده صفت ناشایست از این گونه اشاره می‌کند که به آن گوش می‌دهیم.
ده فرد خطرناکی که باید از آنها دوری کنید. عوامل استرس همیشه در زندگی ما وجود دارند. برای اینکه کارایی بیشتری داشته باشیم، می بایست افراد خطرناک و استرس را از زندگی خود دور کنیم. تا تمرکز بر اولویت‌ها و خلاص شدن از شر این افراد می‌تواند برای پیشرفت ما مفید باشد. اما در ابتدا باید این افراد را شناسایی کنیم. 1. افراد خودپرست. گاهی اوقات غرور یک فضیلت اخلاقی محسوب می شود، اما متکبر بودن یعنی شما مملو از خودپرستی هستید و فکر می کنید که برتر از دیگران هستید. بودن در کنار افرادی که با شما محترمانه رفتار نمی کنند و همواره شما را تهدید و تحقیر می کنند می تواند برای پیشرفت شخصی شما مسموم کننده باشند. 2. افراد حسود. این افراد از این که شما در شرایط دشوار باشید خوشحالند و موفقیت شما آنها را آزرده می کند. آنها معتقد هستند که بیشتر از شما لایق موفقیت هستند. ممکن است شما آنها را پشتیبانی و همراه خود در رسیدن به موفقیت خود بدانید، اما افراد حسود ترجیح می دهند که نسبت به تواضع و عقلانیت شما اظهار تنفر کنند. این نوع افراد را باید به هر قیمتی از خود دور کنید. 3. افراد متظاهر. این افراد فقط در خوشی هایتان دوست شما هستند. زمانی که به کمک آنها نیاز دارید در کنار شما نمی مانند. نمی توان با آنها تکیه کرد. هرچه سریع تر این ویژگی را در آنها تشخیص داده و برای این روابط خود حد و مرز قرار دهید. 4. افراد پسرونده. این افراد راه پیشرفت شما را پیچیده می کند و شما را به عادتهای گذشته باز می گرداند. آنها می خواهند که شما با موفقیت پیشین خود بازگردید و راکت باشید. تشخیص این افراد ممکن است سخت باشد. آنها کسانی هستند که همیشه بخش جدایی ناپذیر از زندگی شما بودند و ممکن است نادیده گرفتن آنها برای شما دشوار باشد. اما بهتر است آنها را آگاه کنید و با آنها یادآوری کنید که چقدر موفقیت برایتان مهم است. اگر آنها نمی توانند با شما کنار بیایند، می توانند راه خود را از شما جدا کنند. 5. افراد قضاوتگر. هیچ وقت هیچ چیز در نظر افراد قضاوتگر خوب نیست. آنها معتقدند که افراد بیشتر به جای تشویق شدن باید سرزنش شوند و مورد انتقاد قرار گیرند، حتی زمانی که نیتها خوب هستند و شما می خواهید انگیزه اصلی خود را با آنها بفهمانید به شما گوش نخواهد کرد. آنها معاشران مفیدی نیستند، زیرا شنوندگان خوبی نیستند. دوری از صحبت‌های منفی این افراد نیاز است. 6. افراد کنترل کننده. این افراد شفته کنترل کردن دیگران هستند. آنها دوست دارند شما گوش به فرمانشان باشید. آنها می توانند با فریب، بدجنسی و حقبازی شما را وادار کنند که خواسته هایشان را اجرا کنید. دوری کردن از چنین افراد می تواند بهترین انتخاب برای شما باشد، زیرا شما نمی توانید آنها را متقاعد کنید و یا رفتار آنها را اصلاح کنید. 7. افراد دروغگو. درست است که دروغ گفتن متداول است و بعضی از دروغ‌ها بی‌ضرر هستند، اما افرادی که مرتب دروغ می‌گویند می‌توانند شما را نابود کنند. شما برای پیشرفت کردن باید در اطراف خود افراد قابل اعتماد داشته باشید، کسانی که شما را حمایت کنند و به شما اندیشه‌های صادقانه و منصفانه ارائه دهند. 8. افراد شایعه پرداز. اینها افراد امینی نیستند و حقایق را وارونه جلوه می دهند و اطلاعات را تعریف می کنند. آنها می خواهند که دیگران آنها را بپذیرند و تصدیقشان کنند. بنابراین سعی می کنند با شایع پراگنی توجه دیگران را جلب کنند. زمانی که می خواهند مشکلات ایجاد شده توسط این افراد را حل کنید، بهترین راه این است که آنها را از زندگی خود بیرون بیاندازید، زیرا آنها مانند تومورهای سرطانی هستند. 9. افراد مزاحم. این افراد تنها به این دلیل در زندگی شما هستند که از شما تغذیه کنند. در برخی مواقع مورد استفاده قرار گرفتن مفید است، اما نه زمانی که به وسیله یک انگل باشد. نیت این افراد تنها نفع بردن خودشان است. این افراد را به هر قیمتی باید نادیده گرفت. 10. افرادی که خود را قربانی جلوه می دهند. این افراد هرگز مسئولیت پذیر نیستند. آنها همیشه انگشت اتهام به سوی دیگران دراز می کنند و هیچگاه اشتباه خود را نمی پذیرند. عکس العمل آنها می تواند برای موفقیت شما زیان آور باشد. بهترین کار خلاص شدن از دست آنها بیرون کردن آنها از زندگیتان است.
بحث روانی هفته را با عنوان 10 فرد خطرناک را چگونه بشناسیم شنیدید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده‌های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از شاعر نام‌آشنای کشور پرتو نادری با عنوان تک درخت به صدای خودشان.
تک درخت چنان تک درخت پیر که ریشه هاش در اعماق کوری زمین می خشکد، من ریشه هام در خالی سیاه روزگار پوسیده است که عشق را چنان جانی در چار راه عبرت سر بریده است. چنان تک درخت پیر دیرگاهی است پنجه در پنجه بادهای خزانی افگندم و شیوانی شبانه شلاق سکوت خلوت همیشه مرا برگ برگ روی خاک ریخته است. در این گریوه تاریک دلتنگم، در این گریوه تاریک کاروان روزهای شاد سنگوارهای حسرت خورشیدند، در این گریوه تاریک آفتاب خرگوش زخم خورده است که خونش در آن سوی تپه‌های کسوف خطی به سوی مرگ کشیده است. چنان تک درخت پیر بی آن که در اعماق زندگی ریشه داشته باشم، در خالی سیاه روزگار پوسیدم که بامدادش در کمین آفتاب نشسته است. چنان تک درخت پیر از سقوط خیش هراسانم، چشم انتظار الهه بارانم.
پارچه شعری بود از پرتو نادری، شاعر نامدار افغانستان با عنوان تک درخت. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با نشر آهنگ امیرجان صبوری به پایان میرسد. ایام و کامتان با
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود پانه می گذاشتیم همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود پانه می گذاشتیم خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من روینده هستم به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی مسافرهای عاشق دوباره برنگشته به سایبانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبانی سردی گل شبنم بگیره نه آن آغوشی درمی که آدم دم بگیره همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود نهایی خواب عشقی پخته داشتی، برای عشقی خواب.